Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جديدة مارتانا ده مارتان لبارة.
نشرية از مارتان و براي مارتان.
سلام علیکم، سلام به همه. ما امروز از رادیو کنکشن آمدیم که یک موزیم منطقه‌ای را که در مدسان وجود داره ازش دیدار کنیم و ببینیم که در این موزیم چی چیزای وجود داره، چی تاریخ وجود داره راجع به مدسان، راجع به این قریه کوچک که در مدسان است.
Hi, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Marzahn am Mikro. Wir sind heute am Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf. Und im Bezirksmuseum geht es um die Geschichte von Marzahn-Hellersdorf. Und wir bekommen hier heute eine Führung. Wir sind hier in Alt-Marzahn und falls ihr das nicht kennt, das sieht so ein bisschen fast aus wie ein altes Dorf. Also hier sind so zwei Straßen und um die Straßen rum stehen kleine alte Häuser und in der Mitte steht eine Kirche und gegenüber von der Kirche ist das Bezirksmuseum.
خب ما اینجا جای کامدیم مثل یک قریه است، یک قریه کوچک در مرزان است که دو طرفش خانه های قریه مانند است و قسمت وسط همین موزیم است که ما حالا ازش دیدار میکنیم.
Und wir, das sind heute ich, Helena, und meine Kollegin Shabnam. Und hinter dem Aufnahmegerät ist Rohola.
امروز ما Shabnam با دوستم هلینا و همکار ما روحلا که صدا را ثبت میکنن اینجا هستیم.
Und wir nehmen euch jetzt rein ins Museum.
و حالا میریم داخل موزیم.
Im Museum treffen wir Iris Krömling.
در موزیم با Iris Krömling آشنا میشیم.
Hallo.
Hallo, ich bin Frau Krömling.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Iris Krömling arbeitet im Bezirksmuseum und führt uns heute durch die Ausstellung.
Iris Krömling dar muzeum mantaqai kar mikonad va amroz ma ro dar namayishgah rahnumayi mikonad.
Also hier sind Sie im Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf Haus 1. Das Haus 1 hat Sonderausstellungen. Aktuell gibt es zu dem Herrn Eisentraut, welches ein Architekt war. Und jetzt zum 80-jährigen Geburtstag eine Sonderausstellung zu seinem Schaffen, Leben und Werk.
ما در خانه شماره یک موزیم منطقه‌ای هستیم. اینجا نمایشگاه‌های ویژه برگزار می‌شود. یعنی نمایشگاه‌هایی که فقط به طور موقت قابل مشاهده هستند. در حال حاضر یک نمایشگاه درباره معمار به نام ولف رودیگر آیزنتراوت در اینجا به نمایش گذاشته شده است. کسی که چندین ساختمان در این منطقه طراحی کرده است.
Das Haus selbst ist die alte Dorfschule Marzahn. Wir sind früher also Kinder zur Schule gegangen. Die ist jetzt schon über 100 Jahre alt, also 1912 eröffnet worden. Und seit den 90er Jahren beheimatet die alte Dorfschule das Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf.
خانه یا ساختمانی که ما در آن هستیم مدرسه قدیمی روستای مرزان هست که در سال 1912 افتتاح شد. این از دهه 1990 در مرزان-هلزدورف وجود دارد.
Wir gehen jetzt aber in Haus 2, wo die Dauerausstellung zur Geschichte von Marzahn-Hellersdorf zu sehen ist.
اما اکنون به خانه شماره 2 می رویم، جایی که نمایشگاه‌های دائمی درباره تاریخ مرزان-هلزدورف به نمایش گذاشته شده است.
Vor dem Haus bleiben wir aber noch kurz stehen und Iris Krömling erzählt uns etwas zur Geschichte des Ortes.
برای لحظه جلوی خانه می ایستیم و Iris Krömling چیزی در مورد تاریخچه مکان به ما می گوید.
Ja, hier ist der große Anger. Also Alt-Marzahn ist ja ein Angerdorf aus dem späten Mittelalter und ist jetzt von der Dorfanlage selber immer noch so, wie es damals auch, so um 1400 ausgesehen hat. Aber natürlich sind die Häuser ein bisschen moderner und größer heute. Aber die Anlage, wie dieses Dorf angelegt ist, ist praktisch noch identisch vom späten Mittelalter.
Alt-Marzahn روستایی متعلق به اواخر قرون وسطی است. ساختار این ساختمان هنوز همان شکلی است که در سال 1400 به نظر می رسید. اما البته خانه ها کمی مدرن تر و بزرگتر شدند.
Genau, und früher war es eben üblich, die Dorfschule auf den Anger zu setzen. Und deswegen ist hier ja die alte Dorfschule und die Kirche, die direkt daneben ist. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal so ein bisschen altes Dorfgefühl noch mal haben möchte, wie es hier früher aussah.
و قبل معمول بود که مدرسه روستایی را در مرکز روستا قرار دهند. به همین دلیل مدرسه قدیمی روستا و کلیسا در کنار آن قرار دارد. اگر می خواهید احساس یک روستای قدیمی کنید، ارزش دیدن را دارد.
Und falls ihr euch jetzt fragt, aber was ist bitte ein Anger? Das haben wir uns auch gefragt.
و اگر اکنون از خود می پرسید، اما انگر چیست؟
Ein Anger ist nur die Bezeichnung des Platzes in der Mitte des Dorfes.
Okay, also einfach ein Dorfplatz sozusagen.
Ein Dorfplatz, wo praktisch links und rechts eine Straße vorbeigeht und in der Mitte ein Platz ist.
Anger meidan bayn do khiyaban ast ke markaz yak rosta ra tashkil midahad.
Und das hatte eine Funktion früher, eben die wichtigsten gesellschaftlichen Bauten, wo alle hin mussten und schnell hin mussten, war eben die Schule und die Kirche oder hin sollten. Und ganz oft ist es traditionell auch so, dass da zum Beispiel ein Löschteich drauf ist, was ja überlebenswichtig ist, wenn es mal zu einem Brand kommt.
این قبلا کاربرد داشت. مهمترین ساختمان‌های اجتماعی که همه باید به سرعت آنجا می‌رفتند، مدرسه و کلیسا بودند. همچنین اغلب اتفاق می‌افتید که یک حوض آتش در بالای آن وجود می داشت. حوض آتش منظورش از اون حوضی است که یا حوض یا دریاچه است که از اونجا آب می گرفتن برای خاموش کردن آتش که در صورت بروز آتش سوزی و آتش سوزی برای زنده ماندن ضروری است.
Und man sieht ja hier sehr gut, dass die Häuser relativ dicht aneinander stehen. Und das waren dann immer so Höfe, wo dann das Vorderhaus als Wohnhaus ist, die Ställe hinten und dann noch eine Scheune, also als Vierseithof. Und dann kam der nächste Hof mit dem nächsten Vierseithof dran. Und wenn es zu einem Feuer kam, dann ist es so, dass es natürlich schnell übergreift, weil die Häuser sehr, sehr dicht stehen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, wenn man schnell zu dem Teich kommt, um zu löschen. Und deswegen hat man das eben in eine zentrale Lage, zum Beispiel in die Mitte, auf den Anger gemacht.
خانه‌های اینجا نسبتاً نزدیک به هم دیگرند. این به این معناست که در زمان وقوع آتش سوزی، آتش به سرعت گسترش می‌یابد. به همین دلیل رسیدن سریع به آب برای خاموش کردن آتش مهم است.
Zu Schulzeiten ist hier der Schulhof gewesen, der jetzt so eine schöne Wiese ist.
بیرون موزیم هستیم که اینجا امی قریق ما اونجا هستیم. دو طرف ما خانه های کوچک است که بسیار به هم دیگه نزدیک هستن و قسمت وسط یک ساختمان است که ما میلدش بودیم، ساختمان متان بتک متان، و قسمت روبروی امی ساختمان یک انس حولی یا حیات است که این حیات قبلا مربوط همی مکتب یا مدرسه بود که حالا موزیم شده و حالا موزیم جور شده و چمنزار است.
Wir gehen jetzt vom ersten Haus zum zweiten Haus.
حالا ما از ساختمان بتک متان بیرون شدیم و از در قسمت خانه در راروی که نزدیک خانه است قدم میزنیم و هوا بسیار خوب است. بسیار هوای دلنشین.
An der Kirche, die auch auf dem Anger steht, biegen wir nach links ab. In einem roten Backsteinbau befindet sich Haus 2 des Bezirksmuseums.
در کنار کلیسایی که در میدان روستا قرار دارد به سمت چپ می رویم. خانه نمبر 2 موزیم منطقه‌ای در یک ساختمان خشتی سرخ قرار دارد.
Von hier aus kann man eine Mühle sehen. Sie steht auf einem kleinen Hügel und ist tatsächlich noch funktionstüchtig.
از اینجا می توانید یک آسیاب را ببینید. این آسیاب بروی یک تپه کوچک استاده است و در واقع هنوز فعال است.
Es handelt sich um eine besondere Mühle, eine sogenannte Bockwindmühle.
این یک آسیاب خاص است، یک آسیاب بادی پایدار.
Ja, die Mühle hat ja auf der einen Seite Mühlenräder und die werden immer in den Wind gedreht. Ja, der Wind, aus der kommt, da wird immer das Mühlenrad hingedreht. Und deswegen Bockwindmühle, die steht auf einem Bock, was ein dicker Baumstamm ist aus Holz. Und da sind so Füße unten dran. Und oben der Körper, dieser viereckige, quadratische Körper mit den Flügeln, der dreht sich praktisch auf dem Bock.
die Mühle selbst dreht?
Die Mühle selbst dreht sich. Also, okay. Die ist natürlich fixiert jetzt, aber es gibt unten, das sieht man hier hinten, da ist so ein Holz, was runtergeht, so schräg. Das ist praktisch das ist so eine Art Ruder, womit man die drehen kann. Da ist ein Rad dran und dann dreht man die Mühle praktisch rum, bis sie in der richtigen Windrichtung ist. Und dann kann sie sich auch drehen. Nur wenn sie in der Windrichtung ist, genau.
خب حالا ما در مقابل یک آسیاب هستیم که آسیاب بسیار قدیمی است و این آسیاب یکانه آسیاب است که در برلین وجود داره همیاله و هنوزم فعال است. خب این ساختمان نظر به باد و نظر به شمال خود دور میته
تغییر موقعیت
میکنه و هر قسمت هر طرفی که شمال بود همون طرف روی خود همون طرف میکنه و نظر
حالا نمیکنه حال بادم زیاد است بشه.
Er sagt, warum macht sie nicht so gerade so? Also warum dreht sie nicht um?
Wahrscheinlich ist der Wind zu schwach. Also man merkt ja, dass er so ein bisschen böig ist jetzt gerade der Wind und nicht durchgängig wirklich weht. Und dann reicht die Kraft von dem Wind nicht aus, das in Gang zu bringen. Also der Wind muss stärker sein.
خب حالا چون شمال بسیار ضعیف است به خاطر نمیتونه که دور بخوره. و اما وقتی که شمال تیز می باشه دور می خوره و کمک می کنه که آسیاب فعال باشه.
از این در برلین فقط یک تا هست یا چندین تا هست؟ فکر کنم چندین تا رو من در چند جای صاحب برلین دیدم. حالا نمیدونم چیزی شبیه هست یا اون چیز دیگه باشه.
Gibt es nur ein davon? In Berlin?
Naja, es gibt im Museum, im Technikmuseum gibt es noch verschiedene Mühlen, aber im öffentlichen Raum, also so direkt in der Stadt selbst, ist es die einzige noch in der Stadt.
خب ای آسیاب نسبتا از زمین بالاتر است چون بالای یک تپه کوچک خورده در امی قسمت امی منطقه آلت مرتسان وجود داره و وقتی روزی که ای آسیاب به شمال ضرورت داره که امو دور میخوره؟
چرخ فلکش
دور بخوره و آسیاب فعال باشه.
So, jetzt sind wir hier in dem Haus 2 in unserer Dauerausstellung. Die Dauerausstellung beschäftigt sich mit der Ur- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart, eigentlich mit dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Ja, also nicht mit der Berliner Geschichte, die natürlich auch eine Rolle spielt, weil wir ja Teil von Berlin sind. Aber wir sind ja nur der nordöstliche Teil, also ein Bezirk.
حالا ما در ساختمان دوم موزیم منطقه‌ای مرتسان هستیم. این ساختمان که از نسبتاً یک اتاق بسیار کلان داره و راجع به تاریخ مرتسان است و قسمی که اینجا خانم خوملینگ همیال با ما گفتن که ما وظیفه ما اینجا همیست که تاریخ مرتسان نگاه کنیم و تاریخ مرتسان جستجو کنیم نه تاریخ برلین.
Wir stehen in einem großen Raum. Über den Raum verteilt stehen Ausstellungsstücke und Tafeln mit Erklärungstexten.
ما در یک اتاق بزرگ استادیم. نمایشگاه‌ها و تابلوهای با متن‌های توضیحی پراگنده در اطراف اتاق وجود دارد.
Iris Krömling führt uns als erstes nach rechts zu einer Installation, in der Landkarten aus verschiedenen Zeiten zu sehen sind. Die Karten kann man zur Seite schieben, um sich die Karte anzuschauen, die einen interessiert. Als erstes schauen wir auf eine alte Karte von 1839.
Iris Krömling ابتدا ما را به سمت راست، جایی که کارت‌هایی وجود داشت که آنها را می‌تونستیم با عقب و جلو حرکت بدیم، که در آن نقشه‌های از زمان‌های مختلف هستند. می‌توان نقشه‌ها را به سمت جانب آورد تا نقشه مورد علاقه را دید. اولین نگاه ما به یک نقشه قدیمی از سال 1839 است.
Also ich habe ja erzählt, dass Marzahn ein mittelalterliches Dorf ist. Wir haben aber in unserem Territorium Marzahn-Hellersdorf nicht nur ein Dorf, sondern 5 Dörfer. Marzahn, Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf und Hellersdorf. Ja. Und man sieht, dass die relativ gleichmäßig aufgeteilt sind. Zu jedem Dorf hat immer natürlich der Dorfkern gehört, hier mit dem Angerplatz in der Mitte, wo wir ja gestanden haben am Anger. Und dann eben die Straße rechts und links vorbei. Und die eigentlichen Höfe, wo die Menschen gewohnt haben, waren praktisch immer an den am Rand ringsrum. Das grüne Viereck hier sind die Gärten für Obst und Gemüse. Und hier drumherum die Fläche, das war die Feldfläche, die dazugehörte zu dem Dorf.
حالا ما راجب مرتسان راجب قریهایی که در مرتسان وجود داره گپ زدیم. در مرتسان در واقع فقط یک قریه وجود نداره، بلکه پنج قریه وجود داره که قریه مرتسان است، قریه بیستوف، قریه کالستوف، مالستوف و هلستوف. و این قریه ها که بودن از زمان هجدست، از ای عکس را که ما میبینیم، ای نقشی را که ما میبینیم از سال 1839 و که تا حال در این موزیم وجود دارن. و در اطراف این قریه ها مناطق وجود داشت که مربوط خود قریه میشد. مثلا در قریه مرتسان که قسمت وسطش یک جای خاص و دو طرفش خانه ها وجود داشت و در اطرافش هم منطقه که مربوط خود مرتسان میشد وجود داشت و هم قسم تمام قریه دیگه که ما میال نام بردیم.
Genauso wie Marzahn ein Angerdorf ist, ist die Bauform von Biesdorf auch ein Angerdorf, Kaulsdorf auch. Im Unterschied dazu ist aber Malsdorf ein Straßendorf. Es ist also eine andere Bauform eines Dorfes, eine andere Dorfanlage. Es gab noch viel mehr Bauformen, aber es ist sehr, sehr üblich für diese Gegend hier und auch die Gegend Brandenburg drumherum. Was wir hier so leicht abgeschwächt sehen, gibt es sehr, sehr viele Angerdörfer. Die sind auch vermutlich alle in derselben Zeit entstanden. Ja? Und man sieht, dass es auch immer in diesem erforderlichen Abstand ist, dass man auch das ganze Land wirklich bewirtschaften konnte. Ja, also hier hinter kommt dann auch noch Hönow, Neuenhagen, sind auch alles Dörfer, ne? Bollensdorf, also ringsrum.
اینجا تمام قریه که وجود داره برش غیر از یک قریه که به نام مالسدورف است تمامش هم میگن انگدورف. انگدورف منظورش از اون قریه هایی است که در قسمت وسط یک منطقه یک جای خاص وجود داره، بخاطر از اینکه مثلا کلیسا باشه یا مثلا مکتب باشه، اما در اطرافش خانه ها وجود داره که در مرتسان تمام پنج قریه که وجود داره چهار دانش همیش انگدورف هستن، اما فقط یک قریه به نام اشتغاس دورف میگن که به این معنی است که یک سرک است و فقط دو طرفش خانه وجود داره.
Jetzt gibt's hier noch weitere Karten. Da kann man ganz gut sehen, wie sich der Bezirk weiterentwickelt hat.
Iris Krömling zieht eine Karte von 1940 nach vorne.
Iris Krömling نقشه از سال 1940 را به جلو میکشد.
Seit dem Jahr 1920 gehört unsere Region zu Berlin dazu. Wurde also 1920 Groß-Berlin gegründet. Und ganz entscheidend für unser Gebiet war, dass es vorher auch schon eine Verkehrsverbindung nach Berlin gab. Das heißt genau genommen zwei Verkehrsverbindungen. Nämlich hier ist es so eingezeichnet, dieser schwarze Strich, das ist die Königliche Ostbahn, hieß sie früher, die ganz bis durch Polen bis Russland ging. Es war also eine Eisenbahn, heute würde man sagen Regionalbahn vielleicht. Und hier die Wriezener Bahn in Richtung Norden Ahrensfelde. Und schon Mitte des 19. Jahrhunderts sind hier die Haltepunkte immer im Abstand von einigen Jahrzehnten eingerichtet worden. Also der Zug fuhr zuerst durch und dann wurde aber beschlossen, er hält in Biesdorf oder er hält in Kaulsdorf. Damit war gewährleistet, dass man schneller nach Berlin reinkam, aber auch raus in die andere Gegend. Und das hat dazu geführt, dass direkt um die Bahnhöfe selber hier ein Siedlungsgebiet entstand.
حالا ما یک نقشه دیگه که اینجا میبینیم که مربوط سال 1941 میشه. این نقشه نسبتا مدرن تر شده نسبت به نقشه قبلی که بودیم که از سال 1839 بود. و در این نقشه ما دو خط ریل میبینیم یا خط آهن میبینیم که حالا هنوزم در برلین در مرتسان وجود دارن. یکیش که از به طرف آرنسفیلد رفته که حالا خط S7 آرنسفیلد است و یکی دیگیش که از به طرف از مالزدورف تیر شده کالزدورف و طرف اشتراوسبرگ رفته و S5. و اینجا دیده میشه که همون قسمت هایی که خط ریل بود مردم تجمع آوردن و مردم زیادتر میخواستن که به دور همین مناطقی که ازگاهی میتونی تشریح کنی خود؟
نزدیک به ازگاهی اینا هستن خانه ساختن یا بودوباش کردن یا محل کار خوره؟
محل کار خوره تغییر دادن؟
تغییر دادن چون محل تجمع و بزنس است کار است.
Auf den Strecken dieser historischen Zugverbindungen verlaufen heute die Schienen der S5 und der S7.
روی مسیرهای این راه‌های آهن تاریخی امروزه ریل‌های خطوط قطار S7 و S5 واقع شدند.
Auf den Feldern hinter den Siedlungsgebieten und rund die Dörfer Marzahn und Hellersdorf entstanden in den 1970er und 80er Jahren die Großsiedlungen Marzahn und Hellersdorf. Aber dazu später mehr.
در دهه‌های 1970 و 1980 بین مناطق سکونتی و دور از روستاهای مارتسان هلزدورف شهرک‌های بزرگ مارتسان و هلزدورف شکل گرفتند. اما در مورد این موضوع بعداً بیشتر صحبت می‌کنیم.
Auf einer letzten Karte zeigt uns Iris Krömling Fundorte von historischen Grabungen. Sie belegen, dass auch schon lange vor den späteren Dörfern Menschen auf dem heutigen Gebiet von Marzahn-Hellersdorf gelebt haben.
در آخرین نقشه ایرس کوملینگ به ما محل‌های اکتشافات تاریخی را نشان می‌دهد که مدت‌ها قبل از این از ایجاد روستاهای بعدی انسان‌ها در منطقه فعلی مارتسان هلزدورف زندگی می‌کردند.
Als nächstes zeigt uns Iris Krömling eine Vitrine, in der Gegenstände gezeigt werden, die bei archäologischen Grabungen gefunden wurden.
در ادامه ایرس کوملینگ به ما یک ویترین را نشان می دهد که در آن اشیایی که در حفاری های باستان شناسی پیدا شده اند به نمایش گذاشته شدند.
Und hier haben wir beispielhaft mal ein Gefäß, was restauriert wurde, also aufgebaut wurde, wie es früher mal ausgesehen hat und gefunden hat man aber nur das, was dunkel hier zu sehen ist. Das sind die Scherben, die man original in der Erde gefunden hat und der Rest wurde aufgebaut, zu sehen, wie hat das Gefäß mal ausgesehen. Also es ist selten, dass man ein Gefäß als ganzes heil irgendwie birgt. Mhm. Wenn das etliche hundert Jahre in der Erde gelegen hat, dann ist es oft kaputt.
خب حالا ما اینجا آثار قدیمی رو می‌بینیم که در مارتسان پیدا شده بود و این آثار همشان بسیار قدیمی هستن و بعضیشان که اصلا درست نیستن یعنی همشان خراب شدن و فقط جزء از این آثار زیر زمین پیدا شده.
Marzahn am Mikro. In dieser Folge nehmen wir euch mit ins Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf.
شما به رادیوی مارتسان ام میکرو گوش میدهید. در این قسمت شما را به موزیم منطقه‌ای مارتسان-هلزدورف میبریم.
Iris Krömling, eine Mitarbeiterin des Museums, führt uns durch die Dauerausstellung zur Geschichte des Bezirks.
یکی از کارمندان موزیم ما را به دیدار از بخش نمایش دائمی به طرف تاریخ منطقه‌ای هدایت میکند.
Wir bleiben an einem Tisch stehen, auf dem das Modell eines Hauses steht. Das Dach ist mit Stroh bedeckt. Man kann es aufklappen und in das Haus reinschauen.
ما کنار میز ایستاده‌ایم که مدل یک خانه روی آن قرار دارد. سقف خانه با کاه پوشیده شده است. می‌توان آن را باز کرد و داخل خانه را دید.
Das Modell zeigt, wie die Menschen gewohnt haben, als die Dörfer im heutigen Marzahn-Hellersdorf gegründet wurden.
این مدل نشان می‌دهد که مردم چگونه زمان تأسیس روستاهای امروزی مارتسان-هلزدورف زندگی می‌کردند.
Das ist ein sogenanntes Wohn- und Stallhaus. Das heißt, ein Bereich war für die Menschen und ein Bereich war für die Tiere. Man hatte die Tiere unter Kontrolle, ne, wenn sie drinnen waren. Man hatte natürlich auch, hier ist eine Kuh umgekippt, die ist schon schwach. Genau. Ja. Leider gehen da immer wieder Leute ran und versuchen was rauszunehmen, ja. Genau, man hatte die unter Kontrolle, die waren aber nicht immer im Stall, die waren auch draußen. Ne? Aber des Nächtens waren sie dann drin. Der zentrale Raum in dem Haus war die Küche zum Kochen. Und das war eine sogenannte schwarze Küche. Weil man hat mit einem offenen Feuer gekocht und hatte als Abzug einen Schornstein für den Rauch der schwarz war und hier oben, ne? So. Und hier unten brannte ein Feuer im Ofen. Und das Feuer qualmt auch. Und der Qualm setzt sich an den Wänden ab. Und die Küche wird Stück für Stück schwarz. Daher der Begriff schwarze Küche. Aber die Küche war in der Mitte, damit der Raum warm wird und gleichzeitig diese Wand, die Wände mit anwärmt und war sozusagen die einzige Heizung, die auch in dem Haus bestand.
In der Mitte des Modells sieht man tatsächlich die schwarzen Wände der Küche. An die Küche grenzt das Wohnzimmer, wo man gegessen hat und sich aufhalten konnte. Auf der anderen Seite liegen mehrere kleine Zimmerchen, die als Schlafzimmer gedient haben.
در وسط مدل می توان دیوارهای مشکی آشپزخانه را دید که در جوار آنها اتاق نشیمن قرار دارد جایی که مردم در آن غذا می خورند و دور هم می نشستند در طرف دیگر آشپزخانه اتاقهای کوچک وجود دارد که به عنوان اتاق خواب عمل می کردند
Eine Sache fehlt aber im Haus.
اما یک چیز در خانه کمبود است.
Die Toilette war auf dem Hof. Man ist also rausgegangen, um zur Toilette zu gehen, hatte meistens ein Plumpsklo. Ja, ein Plumpsklo war praktisch ohne Wasserspülung, ja. sondern
so in der Erde.
Mit Brett und nur einem Loch, genau. Genau.
Ja.
Und gewaschen wurde sich eigentlich in einer Badewanne, aber ohne fließendes Wasser, sondern man hat sich dann Wasser angewärmt, auch auf dem Herd, hat es gemischt mit Brunnenwasser und dann gab es auch nur einmal in der Woche für alle ein Bad. Ansonsten mussten die sich in der Waschschüssel waschen und die wurde dann einfach irgendwo hingestellt. Vielleicht hier auch im Schlafraum oder so. Genau.
Toilette der Sanne Hayat ist. وقت آدم بیرون میره که به توالت بره در اصل چیزی برای شستن وجود نداره و فقط یک سوراخ در زیر زمین است. آدم میتونه خودش را آنجا بشوره داخل یک تشت ولی آب جریان نداره و فقط آبی که داخل وان یا همون تشت قرار داره وجود داره. آب را گرم میکنن و با آب چای یک جا میکنن و یک بار در هفته آبش را تبدیل میکنن وگرنه آدم مجبور است در اتاق خواب بشوره.
Als nächstes zeigt uns Iris Krömling, wie man aus dem sogenannten Flachs, oder auch Lein genannt, früher Fäden hergestellt hat. Aus diesen Fäden kann man dann den Leinenstoff herstellen, der bis heute beliebt ist.
Badan Iris Krömling ba ma nishan midehat ke chigune az mawad ba nam pashm ya hamon katan ke qablan ba an ishara shud nakh tavlid shavad. Az in nakh ha mitavan parchahay katani tavlid kard ke ta ba imruz mahbub astand.
Im Museum kann man das Ganze, wenn man Glück hat und mit einer Mitarbeiterin unterwegs ist, auch selbst ausprobieren. Das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen.
Der Museum, اگر شناس داشته باشید و یا یکی از کارمندان همراه باشد, میتوانید خودتان هم این کار را امتحان کنید. ما البته این فرصت را از دست ندادیم.
Ja,
yeah,
gut.
Oder? Jetzt habe ich es geschafft.
Ja.
Ja, sehr spannend.
Also du konntest damals,
überleben.
Vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber.
Ja, es müssen ja viele Fäden werden, damit der Stoff draus wird.
Genau.
Gut, dann würde ich jetzt noch kurz mit euch nach oben gehen wollen.
Ja. Gemeinsam gehen wir in den zweiten Stock. Und auch gedanklich bewegen wir uns damit weiter. Vom Mittelalter kommen wir nun zur Entstehung der Großsiedlungen Marzahn und Hellersdorf.
با هم به طبقه دوم می رویم و ذهنن جلو حرکت می کنیم. از قرون وسطی به شکل گیری و ایجاد شهرک های بزرگ ماتسان هلسدورف.
Und das sieht man auch sofort. An den Wänden hängen große Fotos, auf denen man die sogenannten Plattenbausiedlungen sieht. In den Vitrinen stehen jetzt nicht mehr alte Tonschalen, sondern Glasflaschen mit lokalen Getränken und Werbung aus DDR-Zeiten.
و بلافاصله می توانید آن را ببینید. عکس های بزرگی بر روی دیوارها وجود دارد که خانه های به اصطلاح پیش ساخته را نشان می دهند. ویترین ها دیگر حاوی کاسه های سفالی قدیمی نیستند بلکه بوتل های شیشه ای با نوشیدنی های محلی و تبلیغات مربوط به دوران جمهوری دموکراتیک آلمان است.
An einer Stelle ist eine Bushaltestelle nachgebaut. Wir bleiben aber neben einer großen Vitrine mit einem Modell stehen.
در یک قسمت در ازگاه اوتوبوس بازسازی شده است. ما کنار یک ویترین بزرگ که یک مدل در آن قرار دارد می ایستیم.
Ja, in unserer Ausstellung gibt es auch zwei große Modelle von den Großsiedlungen. Eins hängt da an der Wand, das ist von Marzahn. Und eins sehen wir hier vor uns, das ist von der Hellersdorfer Großsiedlung.
در نمایشگاه ما همچنین دو مدل بزرگ از شهرک های بزرگ وجود دارد. یکی از روی دیوار آنجا آویزان است که مربوط به مارتسان می شود و دیگر که جلوی آن است مربوط به شهرک بزرگ هلسورف است.
Bei diesem Modell gibt es noch eine ganz große Besonderheit. Das ist mehrfach überarbeitet worden. Wir sehen ja verschiedenfarbige Flächen, die alle kleinen Häuschen, die hier aufgebaut sind und in Holzfarben sind. Das sind die Wohnungen, die Wohnungsbauten, die bis 1989 in Hellersdorf gebaut wurden.
این مدل یک ویژگی خاص دارد. چندین بار بازسازی شده است. ما در اینجا سطوح رنگی مختلف را می‌بینیم. تمام خانه‌های کوچک به رنگ چوبی آپارتمان‌هایی هستند که تا سال 1989 در هلزدورف ساخته شدند.
Alle Häuser, die jetzt heller sind, also wie zum Beispiel dieses ganze Areal, wo mein Finger Schatten da kreist und auch die anderen da hinten und das hier, sind die Häuser, die praktisch die Hellersdorfer Mitte betreffen und alle Bauten, die als gesellschaftliche Bauten nach der Wende erst entstanden sind.
تمام خانه‌هایی که اکنون روشن‌تر هستند، خانه‌هایی هستند که مرکز هلسدورف را تشکیل می‌دهند و به عنوان ساختمان‌های اجتماعی تنها پس از اتحاد آلمان ساخته شدند.
Und dann gibt es hier noch rot markierte Flächen und diese orangen Flächen, das sind wiederum Flächen, wo es Abriss gab. Also, weil es Leerstand gab.
و سپس اینجا سطوحی با علامت سرخ و این سطوحی نارنجی وجود دارد. اینها مناطقی هستند که به دلیل خالی بودن ساختمان ها تخریب شدند.
An einem Beispiel erklärt uns Iris Krömling, was das bedeutet. Sie zeigt auf ein kleines Gebiet mit einer roten Fläche. Da, wo es rot ist, stand früher eine Kita. Sie wurde später abgerissen.
در یک مثال ایریس کرومبلینگ برای ما توضیح می دهد که این چی معنی دارد؟ او به یک منطقه کوچک و یا یک بخش سرخ اشاره کرد. آنجا که سرخ است قبلا یک مهد کودک وجود داشت که بعدا تخریب شد.
An diesem Beispiel kann man ein Problem erkennen, das den Bezirk heute immer noch beschäftigt. Als die Großsiedlungen neu waren, zogen hier sehr viele Familien mit kleinen Kindern hin.
در این مثال میتوان مشکلی را مشاهده کرد که مارتسان هلسدورف هنوز هم با آن درگیر است. زمانی که این مجتمع های مسکونی جدید بودند، بسیاری از خانواده ها با کودکان خردسال به اینجا نقل مکان کردند.
Als diese Kinder nun aber größer wurden und den Kiez verlassen haben, brauchte es Kitas und Schulen nicht mehr. Viele dieser Gebäude wurden abgerissen. Heute fehlen sie wieder.
اما وقتی این کودکان بزرگ شدند و محله را ترک کردند، دیگر نیازی به مهد کودک ها و مدارس نبود. بسیاری از این ساختمان ها تخریب شدند. امروز دوباره به آنها نیاز داریم.
An diesem Beispiel erklärt Iris Krömling, dass es für eine Wohngegend wichtig ist, dass sie durchmischt ist. Mit jungen Leuten, Kindern, aber auch älteren Menschen.
در این مثال ایریس کرومبلینگ توضیح می دهد که برای یک منطقه مسکونی مهم است که تنوع باشد با جوانان، کودکان و همچنین افراد مسن.
Problematisch ist, wenn nur eine Altersgruppe da ist. Und das bringt für die Entwicklung einer Stadt oder eines Stadtteils eben, weil der Bedarf sich so schnell und stark verändert, immer Probleme mit sich. Und das ist hier für die Neubausiedlung auch in Marzahn immer ein großes Problem gewesen.
مشکل زمان ایجاد میشه که تنها یک گروه سنی در این منطقه وجود داشته باشند. این برای توسعه یک شهر یا یک محله مشکل ایجاد میکند. زیرا نیازها به سرعت و شدت تغییر میکنند. این مسئله همیشه برای مجتمعهای جدید در مارتسان نیز یک مشکل بوده است.
Als nächstes gehen wir zu einem anderen Modell.
سپس به یک مدل دیگر میرویم.
Das ist ein aufgemachter Wohnblock sozusagen, wo man durch eine Etage einen Schnitt gemacht hat. Ja? Es sind drei Wohnungen. Hier ist das Treppenhaus. Ja? Hier kommt man hoch, tap tap. Ne? Und das ist praktisch ein Aufgang, wo man reingehen würde ins Haus. Und praktisch auf dem Aufgang, auf jeder Etage, gibt es drei identische Wohnungen. Also da drüber gibt es wieder drei, 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 bis 11 hoch. Und alle sahen früher so vom Wohnungsschnitt aus. Und diese beiden Wohnungen, die blaue und auch die grüne, sind eingerichtet mit kleinen Möbeln. Sessel, Stuhl, Tisch, Bett, alles. Mhm. Und das ist ein Originalmodell aus der DDR-Zeit, aus den 80er Jahren. Und so haben die Leute auch früher ihre Häuser, also ihre Wohnung eingerichtet. Typisch war diese Anbauwand, die man früher oft im Wohnzimmer hatte. Es war sozusagen ein zusammenhängender Schrank, der vom Fußboden bis fast zur Decke ging, wo man verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten mit Schubläden und Schränken hat. Es ist heute nicht mehr so üblich, aber zu DDR-Zeiten hatten das sehr viele Leute. Ja, und auch von dem Stil her kann man sich ja in etwa vorstellen, wie das ausgesehen hat. Ist ziemlich gut nachgebaut. Ja. Dann gibt es hier zwei spezielle Räume, die jemand nicht kennt, wenn er nicht hier gewohnt hat. Das ist auf dem Flur nochmal ein extra Raum, das war ein Müllschlucker. Man musste also den Müll nicht bis nach unten bringen, sondern man konnte eine Klappe aufmachen und konnte das da reinmachen und dann rauschte es nach unten in einen großen Container, der dafür bereitstand. Also man hatte einen ganz kurzen Weg zur Mülltonne. Und das hier ist der Aufzug gewesen, also der Fahrstuhl.
خب اینجا ما یک کاردستی یک ساختمان نمیتونیم بگیم خب یک اپارتمان کاردستی است که از زمان DDR است که این ساختمان یک قسمتش که است یک اپارتمان است قسمت دیگه یک اپارتمان و یعنی در یک منزل سه اپارتمان وجود داره و به می شکل هر منزل سه اپارتمان داره و در اون زمان به می شکل اپارتمان ساخته می شد چیز جالبه که در این اپارتمان است این است که وقتی که مردم کثافات خود می خواستن که پایین ببرن ضرور نبود که مثلا 11 منزل یا 10 منزل پایین بیاین بلکه یک ساختمان دیگه یک اتاق مخصوص کثافت وجود داشت که مثل یک تونل واره و تمام خانه را داشت به تمام منازل را داشت و مقصد میتونستی کسدانی رو بندازی و ضرور نبود که منزل تا منزل اول بیای کسدانی رو مثلا دفع کنیم
خب راحت طلب بودن
راحت
مثل لیفت ولی میرفته بالا و پایین اشغال
و در اینجا فسالش یا در ساله سبا یا از قیش چون اوکی
Viele Wohnungen sehen noch heute genauso aus. Bei manchen Häusern wurde der Grundriss aber auch verändert.
بسیاری از آپارتمان ها هنوز هم دقیقاً به همین شکل هستند. اما در بعضی از خانه ها نقشه کشی تغییر کرده است.
Gut, ich würde den Rundgang beenden.
Vielen Dank für den Besuch.
Alles Gute, noch einen schönen Nachmittag.
Vielen Dank.
Und vielleicht können Sie ja noch was entdecken. Also es gibt bestimmt noch viel mehr zu erzählen, aber man kann ja auch selber zum Anschauen gucken.
Ja, dann müssen die Leute kommen.
Genau, dann müssen sie zu uns kommen.
Moas Iris Kumling darf Sie mitnehmen.
Was ihr heute gehört habt, ist nur ein kleiner Teil der Ausstellung. Es gibt noch sehr viel mehr zu sehen.
آنچه امروز شنیدین تنها بخش کوچکی از نمایشگاه است. چیزهای بیشتر دیگر برای دیدن وجود دارد.
Shabnam, wie hat dir denn der Rundgang gefallen?
Das Bezirksmuseum habe ich ganz toll gefunden. Also, als ich da war, habe ich gedacht, dass ich kann meinen Vater auch hier mitbringen mit mir. Und also das war mein Hauptgedanke. به نظرم موزیم منطقه‌ای به نظرم بسیار دلچسب بود اما یگانه چیزی که من دربارش فکر کردم وقتی اونجا بودم این بود که من پدرم اینجا همراه خود بیارم چون موزیم خوش داره
Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, das Bezirksmuseum ist immer Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem öffnet es immer am ersten Sonntag im Monat zum Museumssonntag von 11 bis 17 Uhr.
اگر اکنون علاقمند هستید، موزیم منطقه‌ای از روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 صبح الی 6 بعد از ظهر باز است. همچنین در اولین یکشنبه ما این موزیم از ساعت 11 صبح تا 5 بعد از ظهر باز است.
Der Eintritt ist frei.
دخول رایگان است.
درود بر شما از مارتسان. درود بیدویتد. هلو.
Un petit bonjour depuis Marfan. Bonjour heißt hallo.
Yom Sa'id min Marzahn. Yom Sa'id bedeutet auf Arabisch guten Tag.
Ihr Ihr hört Marzahn am Mikro von Radio Connection und wir waren heute zu Besuch im Bezirksmuseum. Am Ende haben wir noch ein paar Tipps für euch.
شما به رادیوی مدسان ام میکرو گوش میدهید. امروز ما از موزیم منطقه مدسان هلستورف دیدار کردیم. در پایان چند نقطه برای شما داریم.
Kennt ihr schon die Fête de la Musique? In vielen Städten weltweit finden jedes Jahr zum Sommeranfang, also am 21. Juni, Konzerte statt, auch in Berlin. An vielen Orten in der ganzen Stadt könnt ihr am 21. Juni Musik hören oder tanzen.
آیا از قبل فت دل موزیک را میشناختید؟ هر سال در آغاز تابستان در 21 جون کنسرت های در بسیاری از شهرهای جهان از جمله برلین برگزار می شود. در 21 جون می توانید در بسیاری از نقاط شهری به موسیقی گوش بدهید و برقصید.
Das Mehrgenerationenhaus Buntes Haus lädt aus diesem Anlass zu einem Konzert des Duo Manhattans in der Hellersdorfer Promenade 14 ein. Los geht es um 18 Uhr. Das Duo Manhattan ist ein Klavier- und Violinduo, das Stücke von Klassik bis Rock spielt.
Bei einem Anlass خانه چند نسلی Buntes Haus شما را به کنسرت از دو منهتن در مقابل Buntes Haus در هلسدورفر پومیلاده 14 یا 14 دعوت می کند. از ساعت 6 بعد از ظهر شروع می شود. دو منهتن یک گروه پیانو و وایلن است که قطعات از کلاسیک را راک می نوازد.
Und dann gibt es noch tolle Neuigkeiten. Die Unbezahlbar, ein Projekt, über das wir hier auch öfter berichtet haben, hat wieder ein Zuhause gefunden. Ab dem 1. Juli öffnet sie ihre Türen auf der Marzahner Promenade 9.
Was ist das für eine Neuigkeit? Unbezahlbar. Ein Projekt, das wir schon ein paar Mal gesagt haben. Wieder ein Ort gefunden hat. Am 1. Juli wieder در های خود را در تفریگاه مدسن پومناده 9 یا 9 باز وارد کرد.
Die Unbezahlbar bietet dann auch wieder Sozialberatungen an und es gibt die Möglichkeit, dort gebrauchte Dinge zu erhalten und abzugeben. Die Wiedereröffnung wird am 1. Juli ab 16 Uhr gefeiert.
سپس دوباره مشاوره های اجتماعی Unbezahlbar ارائه می دهد و فرصت دریافت و اهدای اقلام استفاده شده در آنجا وجود خواهد داشت. این جشن در تاریخ اول جون ساعت 4 بعد از ظهر برگزار می شود.
Und noch eine Gelegenheit zum Feiern. Am Freitag, dem 12. Juli, feiert die Gemeinschaftsunterkunft in der Paul-Schwenk-Straße ein Sommernachbarschaftsfest. Es findet von 15 bis 18 Uhr im Paradiesgarten statt.
روز جمعه 12 جون محل اقامت مشترک در خیابان پال شوینگ یک جشن همسایگی تابستانی برگزار می شود. جشن از ساعت 15 تا 18 در پارادیس گارتن برگزار می شود.
Wenn ihr einen Ort oder ein Projekt kennt, über das wir unbedingt mal berichten sollten, schreibt uns an info@radioconnection-berlin.de.
اگر مکان یا پروژه ای را میشناسید که باید در مورد آن گزارش تهیه کنیم، برای ما به آدرس info@radioconnection-berlin.de بنویسید.
Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.
امید هفته زیبایی داشته باشید. تا دفعه بعد خدا نگهدار.